سه شهریور 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك و هم لا یبصرون. آیه 198. ما نظیر این آیه رو در صفحه قبل داشتیم، آیه 193. و این تدعوهم الالهدا لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سلام. این آیه 193 اون قم یا یکی دون اسکایپ دون روشن بذارید. آیه 193 شبیه آیه امروزمونه. قسمت اولش که عیناً همونه، و ان تدعوهم الى الهدى، الباقیش هم شبیه نظیره. خب پس تقریبا این مفهوم یک بار دیگه تکرار شده است. حالا آیه را مرور میکنیم. و ان تدعوهم الى الهدى، واو که واو عاطفه است، عطف به اول آیه قبله. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم. ممنون. بس لعنم. خب بله الان وصله دیگه. و این تدعوهم الى الهدى، پس واو عاطفه، این شرطیه، این تدعوهم، تدعوهم فعل مضارع مجزوم چون فعل شرطه، فاعلش واو، همم که مفعولش. خب ضمیر فاعلی و مفعولی به کی برمیگرده؟ اگر بخوانید شما ایشان را، شما بخوانید ایشان را، ضمیر فاعلی برمیگردد به هر کسی که در مقام تخاطب باشه، یعنی شما از مسلمین یا شما از مشرکین، هر کس که صلاحیت مقام تخاطب رو داشته باشد میگد اگر بخوانید شما مسلمین یا شما مشرکین، هر دو رو میگید چون همه هر دو گروه مسلمین و مشرکین صلاحیت تخاطب دارند. خب میگد که بله، اگر بخوانید ایشان را، خب ضمیر مفعولیش واضحه، برمیگردد به الذین تدعون من دون الله، یعنی برمیگردد به بت‌ها، آلهه های دروغین، اصنام. اگر شما بخوانید این بت‌ها را، بخوانیدشون به چی؟ الالهدا، دعوتشون کنید به سمت هدایت. ان تدعوهم الالهدا، هدایت یعنی اون چیزی که درش نفع است، اون چیزی که درش رشد است برای مدعو. یعنی فرض بفرمایید سیل داره میاد، به بت اعلام میکنید سیل داره میاد، از تو مسیل خارج شو، سیل تو رو نبره. مثلا بفرمایید طوفان داره میاد، طوفان های سهمگین، به بت میگویید که برید داخل خانه ها، جاهای امن، درها رو ببندید، طوفان داره میاد. یا هر چیزی که درش نفع و رشد این اصنام و بت‌ها باشد، اگر شما اونها رو بخوانید به اون چیزی که هدایت اوناست، نفع و رشد در اونها، در اون برای بت‌ها وجود دارد، لا یسمعو، آیا شما را اجابت می کنند؟ میگه لا یسمعو، لا یسمعو جواب شرط، فعل مضارع منفی مجزوم، جواب شرط. اجابت کردن فرع شنیدن است. میگه اصلا نمیشنوند که بخوان چه کنن؟ اجابت کنن. شما یک کرا هی باش حرف بزنید، داد سرش بزنید، میبینید هیچ عکس العملی نشون نمیده. چرا؟ چون کره، نمیشنوند اصلا شما چی میگون، بنابراین عکس العمل نشون نمیده. میگه این بت‌ها هم لا یسمعو، نمیشنوند. خب وقتی نمیشنوند، قدرت شنوایی ندارند، چگونه دعوت شما رو اجابت کنند؟ وقتی دعوت شما به سمت هدایت و نفع و رشد خودشون رو نمی توانند اجابت کنند، چگونه اینا می توانند شما را یاری برسانند، کمک کنند؟ کسی که معبودی را می پرستد در واقع التجاء پیدا میکند به آستان اون معبود، پناه میبرد، پناه میبرد از مشکلاتش، از سختیهاش، از نداریهاش، از مریضیهاش، از درخواستهاش. میخواد اون معبود او را یاری برساند. خب این بت‌هایی که اگر یک مطلبی به نفع خودشون باشد نمی توانند که اون مطلب رو اجابت کنند، چون اصلا نمی شنوند، چگونه دعاها و راز و نیازها و درخواستهای شما رو می توانند اجابت کنند؟ به طریق اولا نمی توانند که درخواستها و راز و نیاز شما را بشنوند و اجابت کنند. خب چرا نمیشنوند؟ لا یسمعون، علت عدم سماع چیست؟ علتش این است که اینا درک ندارن، اینا قوه ادراک ندارن، جمادن، جماد که درک ندارد. انسان ها می شنوند، حیوان ها می شنوند. انسان قدرت درک بالایی دارد، حیوان ها هم قدرت درک دارند در حد خودشون، لیکن این جماد ادراک ندارد. پس وقتی ادراک ندارد نمیتوند سماع داشته باشد، بشنود. وقتی سماع ندارد دعوت شما را ولو به مصلحت خودش باشد نمیتواند اجابت کنه. این تا اینجا. و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم، و تو میبینی، فعل مضارع مخاطب، فاعلش ضمیر مستتر انت، هم مفعول به. و تو میبینی، تو کی هستی؟ ضمیر فاعلی برمیگردد به هر کسی که صلاحیت خطاب داشته باشه. توی مخاطب، مخاطب غیر معین، هر که باشه، من مسلمن او مشرکه، و تو میبینی. ضمیر مفعولیش باز برمیگردد به بت‌ها، آلهه های دروغین، او کسانی که اونها را میخوانند به غیر خدا، و تو میبینی اینا را که ینظرون الیک، به تو نگاه میکنند. نگون این که شد، این که شد تناقض. گفت اینا چی؟ لا یسمعو، نمیشنون. حالا میگه نگاه میکنن. مراد از نگاه کردن این است که عرب جاهلی در تراشیدن ید طولانی داشتن، بت‌هاشون رو جوری می تراشیدند که کسی که به بت نگاه می کرد در وهله اول گمان می کرد که بت چی؟ بت دارد او رو نگاه می کند. بله، سه بودی که بود بت رو می تراشیدند، لیکن چشمای بت رو اولا براش چشم قرار می دادن و بعد چشما رو جوری قرار می دادن که هر که نگاه می کنه بتا گمان می کند بت داره او رو نگاه می کنه. حالا دیگه با این دوربینا و عکس ها و اینا که دیگه مطلب خیلی واضح هست دیگه. اگر شما یه عکس داشته باشی که طرف دارد تو دوربین نگاه میکنه و بعد این عکس رو صفحه موبایل، کامپیوتر یا حتی کاغذ چاپ بشد، شما عکسی که نمیبینید ببینید انگار دارد او دیگه شما را نگاه میکنه، در حالی که تصویر قدرت بینایی ندارد، اما شما تصور میکنید که دارد شما را میبیند. این ینظرون الیک یعنی و تراهم، مخاطب هر که باشد، من المسلمین او المشرکین، گمان میکند که این بت‌ها ینظرون علیک، به تو دارن نگاه میکنن. لذا زلیخام وقتی که قلقت الابواب و گفت و قالت هیت لک، بلند شد یه پارچه انداخت رو سر بتش، چون گمان میکرد بتش دارد صحنه رو میبیند. توجه کردید؟ این چیست؟ این در وهله اولا یه چنین مطلبی به ذهنشون خطور میکند. بعد خود آیه توضیح میدهد و هم لا یبصرون. واو حالیه هست، اما این در حالی است که این بت‌ها قدرت بصر ندارند، نمی‌بینند. اینو تو ذهنتون نیاد پس این چی شد. میگه تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، پس بالاخره میبینن یا نمیبینن؟ پروازه بت که نمیبیند. میگه مخاطب بت، کسی که داره بت رو نگاه میکنه، او گمان میکند که بت او رو میبیند، لکن در حالی که و هم لا یبصرون، در حالی که اینا قدرت ابصار و دیدن ندارند. یعنی میگه اون تراهم، اونی که در ابتدا تو میبینی و گمان میکنی که بت‌ها تو رو میبینند، این گمان اولیه چیه؟ نادرسته. و هم لا یبصرون، اینا نمیبینند. بنابراین تناقضی در آیه نیست که در لنگه اول میگه لا یسمعو، نمیشنوند، بعد میگه ینظرون الیک. ینظرون الیک تا آخرش برید و هم لا یبصرون، یعنی اینا نمیشنوند و نه میبینند. یعنی نفی حواس دارد از اینا میکنه که این بت‌ها هیچ گونه حواس چی شنیدن و دیدن ندارند. بلکه داستان فقط شنیدن و دیدن نیست، از شنیدن و دیدن برید بالاتر. شنیدن و دیدن از راه‌های چیست؟ از راه‌های تحصیل علم. شما میشنوید یاد میگیرید، میبینید یاد میگیرید. دو تا راه خیلی بله معمولی یادگیری شنیدن و دیدن. خب اینی که گفته می شود درس استاد، به خاطر اینکه شما تو درس هم استاده می بینید هم حرفاشو می شنوید. وقتی این دوتا با هم شد تأثیرش بیشتر است از نوار صوتی که گوش می دید. چون موقع صوت که گوش دارید می دید و دیگه استاده نیم بینید، اما وقتی حضور دارید قدرت یادگیری افزایش پیدا می‌کند. پس شنیدن و دیدن از راه‌های یادگیری است، علم. میگه اینا نمی‌شنوند، نمی‌بینند، یعنی در واقع اینا علم چی ندارن. یه تیکه جماد، یه تیکه جماد علمی ندارد، چیزی نمیداند. خب وقتی که لا علم لهم، خب قدرت چی قدرت دارن؟ تو آیات قبل گفت اینا لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، نمیتوانند شما را یاری کنند نه خودشون را یاری کنند. تو اون آیات قبلم نفی قدرت کرد. پس این معبودهای دروغین، آلهه های دروغین که بت‌ها یکی از اینا، اینا نه علم دارند نه قدرت. آن چیزی که علم و قدرت ندارد میتواند مرکز التجا و پناه شما باشد که شما بهش پناه ببری. درماندگان پناه ببرند به چیزی که فاقد علم است و فاقد قدرت است. خب این خلاف چیه؟ خلاف عقله. کسی که درمانده است باید پناه ببرد به جایی که علم دارد و قدرت دارد، تا با علمش پناهش بردن شما را متوجه بشد، راه کار بداند که باید برای شما چی کار بکند، و با قدرتی که دارد اون راهکار علمی خودش را پیاده بکند. اگر نه علم دارد نه قدرت دارد نمیتوند مرکز التجا واقع بشود. معبود، اله، باید علم چه باشد؟ محض. تمام وجودش باید علم باشد، یعنی عالم علل اطلاق، علم به ما کان و ما یکون داشته باشه. این میشه معبود. و قدرتش هم باید چی؟ فوق همه ی قدرت ها باشه. درسته؟ و قدرتش قاهر بر همه ی قدرت ها باشه. اما اگر یه معبودیست نه علم دارد نه قدرت دارد، خب اصلا عقل میگد این داد میزند که این معبود معبود چیست؟ معبود دروغینه، این معبود جعلیست، واقعی نیست، این کاری ازش نمیاد. برای چی من بپرستمش؟ برای چی برم در خانش؟ برای چی با او راز و نیاز کنم؟ کسی که لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، نه خودشون رو میتوانند اینا یاری کنند و نه شما را. بنابراین ملاحظه بفرمایید آقای موسوی، استدلال بر رد بت‌ها و معبودهای دروغین یه استدلال عقلیست، یک استدلال و برهان عقلیست که عقل ارتکازی، نه عقل جناب شیخ الرئیس و بله ملا صدرا، یعنی عقولی که توانایی فراوان داشته باشد، نه یه عقل خیلی ساده، یه ارتکازی، یه عقل بسیط که غالب مردم، اگر نگم همه مردم، این عقل بسیط رو دارا هستن. مردم شیخ و رئیس نیستن، آخوند ملا صدرام نیستن، اما اندازه خودشون به عقل ارتکازیشون میفهمن. برهان چیده شده است بر اساس عقل ارتکازی که معبود واقعی باید علم و قدرت داشته باشه و این بت‌ها نه علم دارن نه قدرت. وقتی نه علم دارن و نه قدرت، پس چه نیستن؟ معبود نیستن. چون معبود رو ما برای چی میخواییم؟ میرید در خانه معبودتون که مشکلات حل بشه، درخواست کمک بکنید، رفع نیازتون بشه. دعا یعنی همین دیگه. شما از خدا میخواهید بیماردون شفا داده بشد، قرضتون ادا بشد، زندانیدون آزاد بشد، درسته؟ و قس الازاده. خب این دعاست. خب شما اینا رو از کسی باید بخواهید که هم علم داشته باشد به برآورده شد چگونگی برآورده شدن حاجت و درخواست شما، هم قدرت برآورده کردن رو داشته باشه. معبودی که نه علمشو دارد نه قدرتشو دارد، پر واضح هست او معبود نیست. اون آلهه اله واقعی نیست. اون یه جعله، یه خطاست، یه اشتباست، یه توهمه. توجه کردی؟ بنابراین این آیات با برهان عقل ارتکازی دارد نفی الوهیت میکند از بت‌ها و بقیه معبودهای دروغین و اثبات الوهیت میکند برای ذات اقدس اله، الله، خدای راستین و واقعی. آیمون تمام. یه روایت برای شما بخونم، کافی شریف. خبر جابر جوفیست، روزه کافی، جلد 8 صفحه 380. به روزه کافی اشکال نکنن چنانچه بعضی کرده ان که روزه دیگه چی چیه و مال کلینی هست یا نیست. و روزه کافی قطعا مال جناب کلینی است بلا اشکاله. و تو روزه جناب کلینی روایاتی را که در ابواب فقهی و در ابواب اول اصول کافی با هیچ کدوم از اون ابواب تناسبی نداشته است، اما خودش یه روایته، همه اینا رو ریخته است تو روزه. یعنی روزه کافی که انه یه کشکوله، همه چی توش هست، لکن اون روایت هایی است که نه با ابواب اعتقادی تناسب داشته است، نه با ابواب اخلاقی تناسب داشته است، نه با ابواب فقهی تناسب داشته، با هیچ کدوم اینا تناسب نداشته. جناب کلینی دیده اینا رو چیکار کنه؟ یه جلد آخر به نام روزه قرار داده است. باغ، در این باغ هر گلی که بخواهید وجود داره. بعضی هاشم سندش معتبره، بعضی هاشم اعتباری ندارد سندش. خبر جابر جلد 8 صفحه 380 حدیث 575 عن ابی جعفر علیه السلام، جابر جوفیست، عن ابی جعفر علیه السلام روایت مفصله. زیل این آیه شریف سوره بقره ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، ذیل این آیه به حسب این روایت امام باقر فرموده اند ذهب الله به نورهم، یعنی قبض محمد صلی الله علیه و آله وسلم، نور این امت رو خدا برد. نور امت که بود پیامبر، پیامبر رو خدا قبض روح کرد از دنیا رفت. پیامبر که رفت و ترکهم فی ظلمات، یعنی و ظهرت ظلمت، بعد پیامبر چه گسترش پیدا کرد؟ ظلمت، تاریکی. نور پیامبر بود رفت، نور که برد ظلمت آشکار میشد و ظلمت آشکار شد. ظلمت چیست؟ خلافت خلفای قاسب ظلمت. فلم یبصروا، وقتی ظلمت حاکم شد، فلم یبصروا فضل اهل بیته. ظلمت که حاکم شد دیگه فضیلت اهل بیت چه شد؟ دیده نشد. تو تاریکی چیزی پیدا نیست، ولو شما جواهر داشته باشید تاریکه، جواهر پیدا نیست. در دستگاه خلفا ظلمت حاکم شد. وقتی که ظلمت آمد فلا یبصروا فضل اهل بیته، فضل اهل بیت پیامبر دیده نشد. وقتی فضل اهل بیت پیامبر دیده نشد تو تاریکی حکومت خلفا، می‌فرماد این و هو قوله عز و جل، این آیه است که ما خوندیم، و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك و هم لا یبصرون. ببینید این روایت آیه رو برده است اصلا توی معنای دیگری غیر داستان بت و بت پرستی و اینا که خدمت شما گفتیم، لیکن اشکالی نداره. چرا؟ چون قرآن له زهرون و بطنون ولی بطنهی بطنون الا سبعت او سبعین ابتون. توجه میکنه؟ اشکالی نداره. آیه را اینجوری هم معنی بکنیم که تو این روایت معنا کردن، اونم یکی از مصادیقش هست. یعنی وقتی که ظلمت حاکم شد، مغز و فکرها خودش رو به ظلمت آغشته کرد، حجاب آمد روش، تاریک شد، دیگه حق و حقیقت رو نمی بیند. بزرگترین حق علی و اولاد علی است. الحق ما علی و علیون ما الحق. اما وقتی تاریکی آمد هیچی دیده نمی شد. وقتی هیچی دیده یعنی حقم دیده نمی شد. بله؟ حق نوره، جایی که شما قدرت بینایی داشته باشید. وقتی شما خودت قدرت بینایی نداری، حجاب آمده است. توجه میکنی؟ گفت چه آقای شریف؟ گفت رفتم بله به پیش نماز مسجد النبی. گفتم چی؟ گفتم که مگر حدیث قدیر و مگر اینا نبود؟ گفت سب کن بذار نمازم ذکرش تموم بشد میام جواب دو میدم. میگه ما سب کردیم. درسته؟ بعد بلند شد اومد راست رو ذریح پیغمبر ایستاد، گفت قبر کیه؟ گفتم خب قبر رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. گفت بگه همین حالا سرش از تو قبر درارد، همین حالا بگد حق با علی بود و علی خلیفه بعد از من است، بهش میگم برگرد تو قبر، بگی بخواب، ما کاری با حرفی تو نداریم. همه حالا که سرش از تو قبر بلند کند، این یعنی چی؟ این یعنی ان تدعوهم الى الهدى لا يسمع و تراهم ينظرون اليك و هم لا يبصرون. همین الان برای امام حسین گریه میکنه، میگه حسین پسر پیغمبر است، مظلوم است، لکن آنچه که یزید با حسین کرد حقش بود. چی؟ خودش هم گریه میکنه تا. یعنی وقتی که شما اخبار قتل امام حسین رو براش میخونید، خودش هم چون گریه کردنه بر امام حسین رو بر آقایی که خیلی میگن گریه و گریه، گریه کردنه بر امام حسین که عمر سعدم که اول قاتل امام حسین است، همون وقت که داشتن سر امام حسین رو میبریدن داشت گریه میکرد، خود عمر سعد گریه میکرد. ولذا تو خود مقاتل دارد عقیله بهش خطاب کردن، سر حسین رو دارن میبرن، تو نگاه میکنی یا داری عشق میریزی؟ تا اینو بهش گفتن چیکار کرد؟ روشو برگردون، پشتشو کرد به قتلگاه که صحنه قتل رو نبینه و خودش داشت گریه میکرد. خب عمر سعد بالا قتلگاه برای کی گریه میکرد؟ برای امام حسین. لیکن خودش قاتل حسین است، خودش قاتل حسین است. یعنی مظلومیت امام حسین اینقدر زیاده است که قاتلم دارد چه میکند؟ عشق میریزد. فقط خواهر زینب بالای گودی قتلگاه گریه نمی کند، قاتل حسین هم بالا گودی قتلگاه گریه می کند. حواستون هست؟ پس اگه قصه فقط گریه تو گریه بمونیم و از گریه جلوتر نریم، خب عمر سعد هم گریه کرد. شما می دونید 5 نفر نشستن رو بدن مبارک حسین در گودی قتلگاه که نفسها به آخر افتاده بود تا سر حسین رو جدا کنن؟ 5 نفر نشستن نتونستن. چشماشون که می افتاد تو چشمای امام حسین ها، دیگه دستاشون نمی رفت طرف این که سر حسین رو ببرن. اون نگاه مظلومانه امام حسین، همین حسین دیگه حتی حرف نمیتونست بزنه، اینقدر خون رفته بود و بدن سست شده بود که قدرت تکلم امام حسین نداشت، ولی نفس میرفت و میومد، زنده بود، چشا باز بود. وقتی چشاشون میافتاد تو چشا امام حسین، همون قتله که نشسته بود سر رو جدا کند، تا چشش میفتد چش امام حسین نمیتونست بلند میشد، بلند میشد بعدی میشست، چشش میفتد تو چشمای امام حسین نمیتونست بلند میشد. 4 نفر بلند شدن، پنجمی فهمید قصه چیست. چشما میفتد تو چشم امام حسین، دیگه خجالت میکشن و قدرت و توانایی پیدا نمیکنن براش. خود امام حسین رو به پشت برگرد که دیگه چشش تو چش امام حسین نیفته، نشست رو پشت گرده حسین. این میشه ظلمت. تعجب میکنه این که میگه نمیبینند، اینه. ولذا شما شنیده اید که سر حسین از قفا بریده شده است، چون حسین رو برگردوند. تا چشش تو چشه امام حسین نگرد. الان عالم بله مدرسه خلفا میگه بله حسین مظلومانه کشته شد، اما خب هر کس خروج کند بر علیه حاکم وقت، حکم خارجیه. بر خارجی که میگفتن این بود دیگه، خروج بر علیه حاکم. حسین خروج بر علیه حاکم کرده است. الانم اگر حسین بود حکمش همان بود، باید میکشتیمش. در جمع میفرمایید اینه ظلمت. که ببینید قبض محمدون روایت بردون بخون، بعد قبض روح پیامبر و رفتن پیامبر، زهرت ظلمت و ظلمت حاکم شد، آشکار شد. تو ظلمت فلم یبصروا فضل اهل بیت. خب اینا نیم بینن. چرا؟ چون پرده ظلمت بر چشاشون افتاده است. اگر حجاب ظلمت نباشد، فضل اهل بیت رو میبینن، اقرار میکنن، اعتراف میکنن. اما وقتی که حجاب ظلمت بر چشم افتاده، لم یبصروا، قدرت ابصار ندارند. و این آیه شریفه است که خوندیم. پس این روایت یکی از تأویلات آیه هست، اشکالی هم نداره. تأویل آیه بطن آیه است، بله با ظاهر آیه تفاوت دارد. و صلی الله علی محمد. Thank you.